بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز، مردم مؤمن، جوانان پرشور، علمای اعلام، بالخصوص به خانواده های معظم شهیدان که از راه های دور تشریف آوردید و امروز به جمع ما، به حسینیه ما نورانیت و صفا بخشیدید. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که فضل و رحمت و لطف و عنایت ویژه خود را که در این ماه شریف شامل حال بندگان و مؤمنان و مخلصان می‌فرماید، شامل حال همه شما برادران و خواهران عزیز و همه مردم اون استانهایی که زحمت کشیدید، از اون استانها تشریف آوردید و همه ملت ایران بفرماید. اولا لازم می‌دانم برادران و خواهران عزیز را، مخصوصاً جوانها را توجه بدهم به اهمیت ماه رجب. از این مناسبت‌ها، از این خصوصیات مربوط به ایام و شهور نمی‌شود با آسانی صرف نظر کرد. ماه رجب را بزرگان و اهل معنا و اهل سلوک مقدمه ماه رمضان دانسته‌اند. ماه رجب، ماه شعبان یک آمادگاهی است برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی است بتواند با آمادگی وارد بشود. آمادگی به چیست؟ در درجه اول آمادگی به توجه و حضور قلب است. خود را در محضر علم الهی دانستن، در محضر خدا دانستن، سبحان من احصا کل شیء علمه، همه حالات خود را، حرکات خود را، نیات خود را، خطورات قلبی خود را در معرض و محضر علم الهی دانستن، این در درجه اول این مهم است. و اگر این حاصل شد، اون وقت توجه ما به کارهامون، به حرفهامون، به رفت آمدهامون، به سکوتمون، به گفتنمون بیشتر خواهد شد. توجه میکنیم که چی میگیم، کجا میریم، چه اقدامی میکنیم، علیه کی حرف میزنیم، به نفع کی حرف میزنیم. وقتی انسان خود را در محضر الهی دانست، متوجه کارها و حرکات و رفتار خود بیشتر میشود. عمده اشکالات ما به خاطر غفلتی است که از رفتار و اعمال خودمون انجام میدیم. وقتی از حال غفلت انسان خارج بشود، توجه بکند که دارد دیده می شود، محاسبه می شود. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، همه حرکات او، کارهای او در محضر پروردگار است، طبعا مراعات می کند. با این حالت، با یک طهارتی، با یک نزاهت و پاکیزگی انسان وارد ماه رمضان بشود، شستشوی کن و اونگه به خرابات خرام. شستشو کرده وارد ماه رمضان بشود، اون وقت در محضر ضیافت الهی حد اکثر بهره را خواهد برد. این ماه رجب را با این چشم نگاه کنید. در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام معثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار شناختن، دانستن، با اون میل و رغبت پیدا کردن، بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه، توجه دادن به توحید، توجه دادن به خدا، به اسماء و صفات الهی. قدر باید دانست اول این ماه متبرک است به ولادت امام باقر علیه السلام، آخر این ماه متبرک است به بزرگترین حادثه تاریخ، یعنی بعثت پیغمبر. در نیمه این ماه جوانان ما سالهایی است که این سنت حسنه را رایج کردن در کشور، سنت اعتکاف را، رفتن در مساجد را، روزه گرفتن را. چقدر واقعا منظره زیبا و معطری است که جوانهای ما، جمع کثیری از جوانهای ما، برخلاف سیره متعارف جوانهای دنیا که غرق در شهوات و تمایلات نفسانی هستند، اینها روزها و شبهایی را روزه بگیرند، برن در یک مسجدی بنشینند، اعتکاف کنند در مسجد، شب و روزشون را به ذکر و فکر و شنیدن معارف الهی و شنیدن احکام و مذاکره علم حقیقی که علم توحید است قرار بدن. خیلی چیز مهمی است. اینها از برکت انقلاب است. ما قبل از انقلاب در این ایام نیمه ماه رجب ندیده بودیم، یا خیلی به ندرت می دیدیم که کسانی برن اعتکاف کنن. غالبا همه ماها، همه مردم غافل بودیم از این روزنه رحمت الهی. بنده در مشهد که اصلا ندیده بودم، در قم یه تعداد معدودی، چند نفری طلبه در مسجد امام میرفتن ایام نیمه ماه رجب اعتکاف میکردن. امروز شما نگاه کنید، نه فقط مساجد جامع، نه فقط مساجد بزرگ، نه فقط در یک شهر دو شهر، در همه کشور، در همه شهرها، در همه مساجد جوانهای ما، مردان ما، زنان ما، دختران ما، پسران ما میروند صف میکشن، اسم مینویسن برای اینکه به اونها فرصت داده بشود در این مسجد در اون مسجد 3 روز روزه بگیرن و اعتکاف کنن. این خیلی برای یک ملت حائز ارزش است، خیلی مهم است. اینها هست، این ماه رجب است، از این فرصت ها استفاده کنید. جوان ها شما بیشتر استفاده کنید، دلهای پاک شما، جانهای باصفا و نورانی شما آماده تلعلعات و تشعشعات رحمت الهی و توجهات الهی است. قدر بدانید اونچه یک ملت از این طریق و از طرق معنوی به دست می آورد، یک پشتوانه می شود، ذخیره ای می شود برای اینکه بتواند در همه میدانهای زندگی با اراده راسخ، با عزم مقاوم در مقابل مشکلات پیش برود، بنبست ها را باز کند، کارهای بزرگ انجام بدهد. پشتوانه همه اینها این معنویت است. کسی مثل امام بزرگوار ما که یک تنه وارد شد و توانست به برکت عزم و اراده راسخ و ایمان و توکل همه ملت را بسیج کند و این حرکت عظیم را راه بیندازد، بیش از هر چیز متکی بود به همون جوشش قلبی، معنوی، روحی، توکل، معرفت، عبادت. تا آخر عمر هم این بزرگوار با وجود پیری و ناتوانی و شکستگی نیمه شب بر می‌خواست، عشق می‌ریخت. ما خبر داشتیم از نزدیکان ایشان که به همه خصوصیات زندگی ایشان واقف بودند، شنیده بودیم، اطلاع داشتیم. ایشون نیمه های شب بر می‌خواست، از خدای متعال استمداد می‌کرد، رهبان و لیل شب با اون حالت، اون وقت روز مثل شیر قرآنی می آمد توی میدان ها، قدرت ها رو شکست می داد، ضعف های ملت رو برطرف می کرد، اراده های همه ما مردم رو تقویت می کرد و راه می انداخت به برکت اون پشتوانه معنوی. یکی که شما مردم عزیزمون، به خصوص جوان ها، به خصوص جوان ها، یکیه که شما می توانید به همون منبع و معدن عظیم قدرت با توکل، با ارادت متصل بشید و استفاده کنید و استفاده کنید و نورانی بشید و نقش ایفا کنید. در اسلام اون رهبانیتی که فرمودن رهبان اللیل فرق میکند با رهبانیتی که نصارا درست کردن و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم. رهبانیت نصارا و ادیان دیگر به معنای انزوا بود، گوشه نشینی بود، انقطاع از دنیا بود. رهبانیت اسلام به معنای حضور در همه صحنه های زندگی بود. سیاحت و امتی الجهاد و فی سبیل الله، همه حرکات و سکنات در جهت خدا، صلحشون، آشتیشون، حرکتشون، سکوتشون، سکونشون، اقدامشون، همه و همه در راه خدا. اون وقت من کان لله کان الله له، ان تنصر الله ینصركم و ينصرن الله من ينصره. وقتی در راه خدا حرکت کردید، لطف الهی، مدد الهی، پشتیبانی الهی هم با شما خواهد بود. این عزیزان من راز پیشرفت ملت ایران است. اینی که شما مشاهده میکنید یک ملت با این همه دشمنی، این همه خباثت و رذالتی که در مقابل این ملت دشمنان در سطوح مختلف، در عرصه‌های مختلف از همه طرف اعمال کردند، نتوانستن این ملت رو متوقف کنند و ملت ایران با عزم خود، با پیشرفت خود، با حرکت مستمر رو جهادگونه خود همه اونها رو وادار به عقب نشینی کرد. به خاطر همین خصوصیات است، به خاطر همین پشتوانه الهی است و این ادامه خواهد داشت. ملت ایران همین راه رو به توفیق الهی ادامه می دهد. کسانی امیدوار بودند جوانای ما رو از دین جدا کنند، طمع داشتند جوانهای ما را سرگرم شهوات زندگی، مادیگری و امثال اینها کنند، اشتباه کردند. جوانهای ما امروز، عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گرو انقلاب دارن، که نه امام را دیدن، نه انقلاب را درک کردن، نه دوران دفاع مقدس را دیدن، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست. این رو بنده از روی علم و اطلاع عرض می کنم، تحلیل نیست، حدس نیست. کارهای بزرگی که امروز جوانهای ما در عرصه ملی، در بخشهای گوناگون دارن انجام میدن، گاهی زحمتش، فشارش، خطرش حتی بیشتر از اون کاریست که در دوران دفاع مقدس انجام میدادن یا باید انجام میدادن. این روحیه را باید حفظ کرد. اونجا که امروز در درجه اول کارهای سیاسی کشور قرار دارد مسئله انتخابات است. انتخابات یک حادثه یک روزه است، ظرف یک روز انجام میگیرد، اما از اون حوادثی است که تأثیر اون تأثیر بلند مدت است. انتخابات ریاست جمهوری رو شما در ظرف یک روز انجام میدید، اما اولا کسی را یا کسانی را برای مدت 4 سال بر سرنوشت کشور و جریانهای عمده کشور حاکم میکنید. دامنه تأثیر اون به همون 4 سال هم محدود نمیماند. گاهی اوقات دولت های کارایی می کنند که تأثیرات اون تا سالها باقی می مانه، چه کارهای خوب، چه خدای نکرده کارهای غیر خوب. تأثیر اون منحصر نمی مونه به اون 4 سال، مثل یک جریانی ادامه پیدا می کند. پس شما در یک روز یک حرکتی می کنید، یک انتخابی می کنید، یک اقدامی می کنید که تأثیر آن در کوتاه مدت در 4 سال، در بلند مدت گاهی در 40 سال باقی میمانه. اینقدر این انتخابات مهم است. این انتخابات، یعنی انتخابات امسال، اهمیت مضاعف دارد. من به شما عرض کنم برادران عزیز، خواهران عزیز، همه ملت ایران، امروز انتخابات شما که حدود 1 ماه دیگر انجام خواهد گرفت به یک موضوع مهم بین المللی تبدیل شده است. این رو بدانید. دستگاه‌های فکری، اتاق‌های فکر دنیا به قول خودشون نشستن رصد می‌کنند مقدمات این انتخابات را، این حادثه بزرگ را دارن نگاه می‌کنند، نقشه هم دارن، هدف هم دارن. هدف جبهه دشمنان شما نقطه مقابل هدف شماست. شما که در انتخابات شرکت میکنید دنبال یک فرد اسلحی میگردید که بتواند کشورتون را با همین سرعت بلکه بیش از این پیش ببرد، هم در عرصه مادی هم در عرصه معنوی. شما دنبال انتخاباتی برای این دیگه، برای اینکه کسی یا کسانی، دولتی، رئیس جمهوری بتواند عزت شما رو بالا ببرد، استقلال شما رو عمیق‌تر بکند، وضع زندگی شما رو بهتر و مرفه‌تر بکند، گره ها رو باز کند، امید و شور و شوقی در کشور به وجود بیاره. شما این نمی‌خواید دیگه. دشمن شما درست به عکس مایل است انتخاباتی انجام بگیرد، حالا که بناس انجام بگیرد. البته اگر می توانستن کاری کنن که انتخابات انجام نگیرد اون کار رو می کردن، اما حالا که بالاخره چاره ای ندارن و انتخابات انجام خواهد گرفت، انتخاباتی انجام بگیرد که برای آینده کشور این محسنات رو نداشته باشد، بلکه کشور را به سمت وابستگی، به سمت ضعف، به سمت عقب موندگی در صحنه‌های گوناگون حرکت بدهد، کشور رو به عقب بکشانه، به عقب برانه. اونو هدفشون اینه. پس دو تا هدف در مقابل هم قرار دارد، هدف ملت ایران، هدف جبهه دشمنان. هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ با دو عامل این هدف تأمین می شود. یک عامل این است که انتخابات گرم و پرشوری باشد، افراد زیاد شرکت کنند، مردم با شور و شوق حرکت کنند، شرکت کنند، بیان پای صندوق ها. دوم این که این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، پر با عزم، مؤمن انقلابی با همت جهادی. با این دو چیز مقصود ملت ایران حاصل میشه. مقصود دشمن که جوری حاصل میشود؟ مقصود دشمن با این حاصل میشود که انتخابات اولا سرد برگزار بشود، مردم بی رغبت باشند، عده کمی شرکت کنند، یه عده بگن آقا چرا شرکت کنیم، فایدهش چیه، ما نمیخواییم بیاییم. این دشمن رو خوشحال میکنه. ثانیاً نتیجه‌ای که از صندوق‌ها بیرون میآید نتیجه‌ای باشد که دولت را، ملت را، به تبع دولت ملت را به سمت وابستگی بیشتر، به سمت تبعیت بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاست‌های دشمنان قرار بدهد. دشمن اینه میخواد. پس ببینید صحنه روشنه. معلوم از شما چی میخواهید، معلوم از دشمن چی میخواد. حالا اون مطلب دوم که چجوری اسلحه را پیدا کنیم و مشخصات یک انسانی که اسلحه از دیگران است چی هست، این نکاتی در این زمینه هست. حالا انشالله اگر بنده عمری داشتم در آینده تا قبل از روز انتخابات عرض خواهم کرد. اونچه که امروز میخوام عرض کنم این است که اون نکته اول یعنی شور و هیجان انتخابات، حرکت عمومی به سمت انتخابات اولین کار بزرگی است که ملت میتواند انجام بده. دشمن میخواد این اتفاق نیفتد. برای اینکه مردم رو از شور و حال و حرکت و هیجان بیاندازن چکار میکنن؟ سعی میکنن مردم رو از حضور در انتخابات ناامید کنن. آقا چه فایده داره؟ حالا بریم رأی بدیم که چه بشود؟ این حالت رو میخوان القا کنن به مردم. برای همین است که شما اگر امروز رادیوهای بیگانه را، خبرگزاری‌های صهیونیستی را که یک شبکه بزرگ صهیونیستی امروز همه خبرهای دنیا را در واقع جهت‌دهی می‌دهد، به قول خودشون کانالیزه می‌کند، خبرهای باب میل خودشون را منتشر می‌کنند، اگر به این خبرگزاری‌ها و به این رادیوها مراجعه کنید می‌بینید که سعیشون این است که وضع کشور را بحرانی نشان بدن. خب مشکلات در کشور هست، تو کدام کشور نیست؟ گرانی هست، مشکل اشتغال هست، کجای دنیا امروز نیست؟ امروز خود اون کشورهای اروپایی که صحنه‌گردان تبلیغات علیه جمهوری اسلامی هستند تا خرخره در مشکلات فرو رفتن. هر چند روز یک بار در یکی از این کشورها یا در چند کشور مردم میان در عرصه از روی ناچاری و ناگزیری داد میکشن و مورد تهاجم نیروهای امنیتیشون قرار میگیرن. البته اینا رو پنهان میکنن، اینا رو تا بتوانن پنهان میکنن. ما هم مشکلاتی داریم، ما مشکلات رو باید مقایسه کنیم با نقاط مثبتی که الان در ما هست. کدام کشور مثل کشور ما ملتی منسجم و متحد دارد؟ اقوام کشور، مذاهب کشور، شهرهای کشور، مناطق گوناگون کشور همه در یک جهت، در یک هدف، با یک عواطف، با یک احساسات، با یک امید دارن حرکت میکنن، زندگی میکنن. کدام کشور این همه جوان سرحال و بانشاط دارد؟ جوانهای ما امروز میدانهای عظیم علمی رو دارن فتح میکنن، در مسابقات گوناگون جهانی رتبه‌های بالای جدول رو دارن به دست میارن. این چیزی کمی است؟ کدام ملت مثل ملت ما با وجود این همه دشمنی ها توانسته است این عظمت را، این اهمیت را، تأثیرگذاری را در قضایای دنیا و در قضایای منطقه به دست بیاورد؟ یه عده دشمنانمان، یه عده مزدوران دشمنانمان هر چه بتوانند کارشکنی میکنند، اما ملت ایران سربلند، سرافراز وسط صحنه با چهره بشاش، با چهره امیدوار، بدون کینه به این و آن داره راه خودشو میره. اینو شما بدانید، ملت‌ها البته آگاهانشون، فرزانگانشون، کسانیشون که با قضایای گوناگون آشنا هستن با انگشت شماها رو نشان میدن، میگن ببینید ملت ایران در چه عرصه‌هایی پیشرفت کرده و ما موندیم. حرکت ملت ایران اینجوریست، سعی میکنن دشمنان تو تبلیغاتشون سایه یأس و نومیدی و بحران و اینها رو بیاندازن بر روی حوادث کشور. مشکلات کوچک رو چند برابر بزرگ کنن، مشکلاتی که وجود ندارد رو بی خود ملت را، کشور را متهم به اون بکنن، آینده رو تاریک نشان بدن، ملت رو ناامید کنن. هدف دشمن اینه. این ناامیدی از نظر اونها مقدمه ایست برای از رونق انداختن انتخابات. شما باید به عکس عمل کنید عزیزان، جوانان، مسئولان، مبلغان، کسانی که عرصه سخن گفتن با مردم در مقابل شما، شما باید به عکس عمل بکنید، به مردم امید بدید. این امید، امید واهی نیست، امید واقعی است. مردم باید همه توجه کنند، بدانند که حضور پرشور و پررونق در انتخابات موجب می شود کشور مسئولیت پیدا کند، موجب می شود که دشمن طمعش برای دستندازی و تعرض و دشمنی و خباثت نسبت به این کشور کم بشود. حضور مردم این تأثیرات رو داره. اونا تلاش دارن که این اتفاق نیفتد. البته من به شما عرض بکنم، اونطوری که ما ملت خودمون رو تجربه کردیم، اونطوری که لطف و فضل الهی را آزمودیم مکرر، این ملت در این نوبت هم مثل نوبت‌های قبل مشت محکمی به دهان دشمن خواهد زد. مردم به توفیق الهی در این انتخابات یک آزمون افتخار آمیز دیگری رو به صحنه خواهند آورد، بر افتخارات خودشون خواهند افزود. این لطف الهی انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. اونچه که در این فاصله، در این فرصت مهم است، این است که مردم علاوه بر همت بر حضور، همت بر انتخاب خوب داشته باشند. همونطور که عرض کردیم، یک انتخاب خوب، یک انتخاب درست، نه فقط در طول 4 سال، گاهی در طول 10ها سال تأثیراتش برای کشور باقی میمانه. انتخاب خوب، برای انتخاب خوب باید فکر کرد، باید معیارها رو شناخت. من حالا انشالله عرض خواهم کرد در آینده، اجمالاً معیار اصلی این است که کسانی سر کار بیان که همتشون بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقلاب باشد. اینجوری باید باشد. اون چه ما در این سالهای طولانی از خیرات و برکات به دست آوردیم به برکت هدفهای انقلاب بوده است. هر جایی که ما کم آوردیم، عقب موندیم، شکست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهای انقلاب اسلامی و هدفهای اسلامی بوده است. انسانهایی باشند که مصداق ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اهل استقامت، اهل ایستادگی، زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشون بپوشن، وارد میدان بشن. شعارها رو نگاه کنید، ببینید شعارهایی که ما تعیین میکنن چه جور شعارهایی است. گاهی بعضیا برای حالا اشتباه میکنن، البته برای جلب آرا شعارهایی میدن که این شعارها از حدود قدرتشون، حدود اختیاراتشون بیرونه. اینا رو مردم هوشمند ما میتوانن بشناسن، مراقبت کنن، دقت کنن. اون چیزی که برای مردم لازم است، اون چیزی که فوریت بیشتری دارد، اون چیزی که با واقعیات و امکانات کشور سازگار است، اون چیزی که به افزایش درونی قدرت ملت می انجامد، اونها رو در شعارهاشون بگنجانند. یکی از معیارهاست، یکی از چیزهایی است که اگر چنان انسان نگاه کنه تو همین صحنه که حالا افراد متعددی آمدن، انشالله شورای محترم نگهبان طبق وظایف قانونی خود اون کسانی رو که صلاحیت دارن اینا رو به ماها مردم معرفی خواهد کرد. همه هم بایستی تابع قانون باشن. اونجایی اشکال پیش میاد که تخلف از قانون انجام میگیرد. سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتن کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده ای از قانون تخلف کردن برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی یا هرچه، حالا در اون زمینه نمیخوایم قضاوتی بکنیم. بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون صدمه زدن، هم به ملت صدمه زدن، هم به کشور صدمه زدن. راه درست راه قانون است. همه تابع قانون باشن، همه تسلیم قانون باشن. گاهی ممکن است یک قانون 100% درست هم نباشد، اما از بیقانونی بهتره. گاهی ممکن است مجری قانون در یک بخشی یک خطایی هم از او سر بزنه که من و شما بفهمیم این در اجرای قانون این خطا رو کرده است، اما اگر نتوانیم اون رو از طریق قانونی اصلاح بکنیم، تحمل اون بهتر است از اینکه باز بیقانونی کنیم، از راه بیقانونی بخواهیم اون چرا که به نظر ما خطاست درست کنیم. قانون معیار بسیار خوبی است، وسیله است برای آسایش کشور، آرامش کشور، حفظ وحدت ملی، ادامه راه عمومی. شورای محترم نگهبان خوب مردمان پرهیزگار، متقی، آگاه طبق قانون تشخیص میدن. عده‌ای به عنوان افرادی که صالحند معرفی میشن. من و شما باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالح ها کدام صالح ترند، کدام بیشتر به درد مردم میخورند، کدام بیشتر میتوانند این بار سنگین رو بر دوش بکشند و با امانت کامل این راه رو ادامه بدن و پیش ببرن. اینو بعد من و شما نگاه کنیم ببینیم بشناسیم. از افرادی که ممکنه ما رو هدایت کنن، راهنمایی کنن، کمک بخواهیم، بالاخره خودمون رو به حجت برسانیم، حجت شرعی. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، اگر بعداً غلط هم از آب در بیاد باز سرفراز است، میگه من تکلیفم رو عمل کردم. اما بر طبق حجت شرعی اگر عمل نکنیم، بعد خطا از آب در بیاد خودمون رو ملامت خواهیم کرد. عذری نداریم، حجتی نداریم. و من البته امیدوارم، امید ما به خدای متعال خیلی زیاده، خدا رو شکر میکنیم روزانه های امید رو در دل ما هرگز نبست. روز به روز انسان وقتی نگاه میکنه به وضع کشور امیدوارتر میشود به آینده این راه، به آینده این ملت، به آینده این کشور. این مردم مؤمن، این مردم با همت، این جوانهای با نشاط و با شور در عرصه‌های مختلف، اینا همه امید انسان رو با آینده بیشتر می‌کند. و امیدواریم انشاءالله تفضلات الهی شامل حال باشد، دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدا شامل حال همه شما ملت عزیز باشد و به خصوص در این آزمون مهمی که در پیش دارید، انشاءالله دعای اون بزرگوار هدایت الهی را برای همه دلهای ما فراهم کند و آنچه که خیر و صلاح این کشور هست به دست شما مردم انشاءالله رقم بخورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.